يا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو بحث ریشه‌دار اصولی و بسیار مهم و برای کسانی که اهلش هستند فوق العاده سودمند و با منفعت در کتاب خدا قرآن مجید مطرح. یک بحث در رابطه با مردمی است که علناً پروردگار عالم در قرآن مجید از اونها به عنوان پستان یاد میکنه. علتهای پستی آنان رو هم واضح و روشن بیان میکنه. اگر هم خودشون رو در این دنیا در میان خانوادهشون در میان مردم عزیز به نمایانند، عزت اونها رو قلابی میدونه و بیریشه میدونه. امیر المؤمنین درباره این پست هایی که خود رو عزیز می نمایانن می فرماید عزتشون مانند سبزی گیاهیست که روی زباله در آمده. حکما عزت اونها رو تشبیه به نقره می کنن که وقتی آدم فلز نقره رو لمس میکنه دستش سیاه میشه. میخوان بگن با این پست ها نشست و برخاست، رفت و آمد، معامله شما رو سیاه بخت میکنه، آبروتون رو میبره. اینها رو تشبیه کردن به آتشی که ظاهر قرمز و زرد خوش رنگی داره ولی پایان این آتش زغال است و سیاهی. حکما می‌فرمایند آلودگی ها در درون این مردم پست متراکمه. وقتی که با اونها ارتباط برقرار میکنید، اگر بیدار نباشید از این آلودگی های متراکم اونها بدتر از بیماری های واگیر به شما هم سرایت میکنه. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. برای اینکه شما مردم مؤمن از ضربه های کاری پستان در امان باشین، پروردگار عالم در قرآن مجید اونها رو با اوصافشون، با کارشون، با ویژگی هاشون معرفی میکنه. بخش عمده ویژگی های پستان در رابطه با زبانشونه، در رابطه با اخلاقشونه و در رابطه با اموالشون، که هر سه بخشو نه به صورت قرائت آیات قرآن مجید، به صورت فهرست از آیات قرآن براتون عرض میکنم. مثلا در بخش زبان که خیلی مسئله مهمیه، پروردگار عالم میفرماید اینان حمازن، با صیغه مبالغه، یعنی کار حمازیشون خیلی شدیده. حماز قرآن مجید به کسی میگه که با جدیت سعی میکنه روی مردم که عیبی ندارن عیب بگذاره و انسانهای سالم درست پاک رو در برابر مردم عیبدار نشون بده، که این مردم رو از اعتبار بیاندازه، مبادا که مردم از وجود این انسانهای پاک و بی عیب بهره‌مند بشن و در سعادت دنیا و آخرت به روی مردم باز بشه. حماز تمام انبیاء خدا گرفتار چنین زبانهایی بودن. شما آیات مربوط به انبیاء رو در قرآن مجید ببینید، پروردگار عالم توضیح میده که این منابع خیر چگونه در معرض عیبجویی عیبجویان بودن. مثلا در قرآن مجید آمده یه پیغمبری که با دلسوزی کامل، با محبت کامل، با مهربانی کامل میخواست مردم را از فساد نجات بده و به اذن پروردگار هشت در بهشت رو به روی مردم باز بکنه. اینا چون خودشون رو هم مقبول جامعه جا انداخته بودن، به مردم میگفتن ما غیر از سبک مغزی در اینان چیزی ندیدیم. اگر انبیاء خدا سبک مغز باشن، پس مغز وزین رو کی داره؟ اگر انبیاء به خاطر سبک مغزی آگاه به حقایق نباشن، پس عالم به حقایق کیه؟ اگر انبیا عقل پخته نداشته باشن، پس عقل پخته رو کی داره؟ می گفتن ما در انبیا غیر سفاحت سبک مغزی چیزی نمی بینیم. پولم داشتن، قدرتم داشتن، فضاسازی هم کرده بودن که حرفشون تو مردم جا بیفته. این فضاسازی هم از جنایات بزرگ بشر از زمان آدم تا حالا بوده که یه جمعی تخصص در فضاسازی دارن که فضا به وجود بیاد و مردم با ارتباط با اون فضای به وجود آمده تسلیم خواسته های نامشروع این اشرار و به تعبیر قرآن ارازل باشن. رزل یعنی آدم پست. این کلمه هم در قرآن مجید اومده. انبیای خدا اصلا فضاسازی نمی کردن. انبیا حلال و حرام خدا رو به مردم ارائه می دادن و بعدم می گفتن و ما علی رسول الا البلاغ، خدا بر عهده ما گذاشته پیامشو به شما برسونه، قبول بکنید اهل سعادتید، قبول نکنید اهل شقاوتید. انبیا برای حاکمیت دین خدا متوسل به تقلب، به فتنه، به بازیگری، به فساد، به ایجاد جو، به تبلیغات دریاوار نمی کردن. هیچ پیغمبری نیمد در و دیوار یه مملکت رو پر بکنه از تبلیغات. صادق بودن، پاک بودن، صاف بودن. تبلیغاتشون با زبان بود یا با پیام. چه عیبی داره اگر بنا باشه کسی انتخاب بشه بیاد راه که بهش میدن تو رادیو تلویزیون، روزنامه هم که حرفشو می نویسن، بیاد به مردم بگه من بین خود و خدا اینم، این مقدارم کار از دستم برمیاد، بیشتر نه، علمم هم همین مقداره، خلوص زیادی هم ندارم که بگم من جزء اولیاء خدام. دلتون بخواد رأی بدین، دلتون بخواد رأی ندین، میلیاردها تومن در یه مملکت صرف جویی میشه. انبیا اهل فضاسازی نبودن، انبیا اهل عوض کردن فضای ناپاک بودن و تبدیلش به فضای پاک. ولی این شهوت رانان اوباش و اشرار که می دیدن با نبود انبیا نونشون تو روغن بود، الان با بودن انبیا نونشون داره آجر میشه، شروع کردن به عیب جویی. این یه علامت مردم پست. حالا زن باشه، مرد باشه، عالم باشه، عادی باشه، منم اگر در این لباس هماز بشم یقیناً آدم پستی هستم. این یه عیب مردم پست. و اما عیب دومشون، ویژگی دومشون، مشائن به نمیم، از اینجا بلند میشه میره اصفهان، از اینجا بلند میشه میره شیراز، پولم خرج میکنه، از اینجا بلند میشه میره مشهد که بین دو خانواده، دو طایفه قوم خیش در اصفهان و در مشهد یا در تهران و شیراز رو به هم بریزه و آتش یک جنگی رو روشن بکنه، خودش کیف بکنه ولی این دو گروه بسوزن، طلاق بینشون بیفته، قهر کنن با هم، بد بگن به هم دیگه، این هم یه کار مردم پسته. مشائن به نمیم که گاهی همین سخنچینی و نمامی به ضرر یه مملکته، به ضرر یک ملته، به ضرر دین خداست، ولی اونا این کارن. خب این مال زبانش. اما در بعد اخلاق پروردگار می‌فرماد اتلن بعد از ذلک، اینا یا آدمای کینه توزین که اگر کینه نسبت به کسی پیدا بکنن هیچ دکتری نمیتونه علاجشون کنه. خب معلوم آدمی که کینه توزه با طرف مقابلش چه خواهد کرد؟ اتلن بعد از ذلک، در دوره تاریخ واقعا این آدمای پس به انبیا کینه داشتن، اینا به امیرالمؤمنین و به ائمه طاهرین واقعا کینه داشتن، به اولیاء خدا واقعا کینه داشتن، و بر اساس همین کینه‌شون هم تار می‌تنیدند، بلکه انبیا و ائمه و اولیا رو به اسارت بکشن و بعضی وقتا هم تونستن به اسارت بکشن. شما فرمایشات امام صادق رو ببینید، حضرت می‌فرماید در گذشتگان که یه فردش حضرت زکریاست، این کینه توزان با اره دو سر زنده زنده زکریا رو نصفش کردن. این حد کینه، یعنی نمیتونه تحمل بکنه که شما باشی، نمیتونه تحمل بکنه که کار شما بر مراد باشه، نمیتونه تحمل بکنه که دو نفر باهات رفیق باشن، نمیتونه تحمل بکنه که مردم دوست داشته باشن، نمیتونه. حالا گاهی این کینه توزی در چارچوب یه خانه است، گاهی در چارچوب اقوام، گاهی در چارچوب یه شهر، گاهی در چارچوب یه مملکت. این هم یه حالت اخلاقی مردم پست، عتل. حالت دیگرشون معتدن. پروردگار عالم می‌فرماید به هیچ مرزی از مرزبندی‌های من پابند نیستن. خیلی راحت حقوق خدا و حقوق خلق خدا رو بهش تجاوز میکنن، پامال میکنن، اعتدا دارن. اعتدا یعنی عبور از مرزهای الهی، از مرزبندی‌های الهی. به نظرم آدمای معتدو دیده باشی که میخوان یک کار بسیار زشتی رو مرتکب بشن، شما بهشون میگی آقا خدا، نمیگین پیغمبر و نمیگین امام، میفرمایین خدا حرام کرده، میگه برو حرام. حالا انگار خودش مافوق پروردگاره که حرام الهی رو در این حالت مافوقیت مورد حمله قرار بده. حرام نمیگین انسانی حرام کرده، و میگین خدا در قرآن فرموده احل الله البیع و حرم الربا. برمیگرده میگه بدبخیه عمری گول این آخونده رو خورده، یعنی قرآن دروغه، یعنی حرام دروغه. این هم یک علامت مردم پست. معتدن، حق پدر، حق مادر، حق اقوام، حق مردم، هیچ حقی رو رعایت نمی کنن و تجاوز می کنن. اگر ثروتمندم باشن که میگن گیر افتادیم، با پولمون گیر افتادنمون رو رد میکنیم، البته اگه طرفی رو پیدا بکنن که پول قبول بکنه و مشکلشون رو حل بکنه. چرا پروردگار با رشوه اینقدر مخالف؟ برای اینکه رشوه پولیست که ظالم راحت از روش رد میشه و مظلوم زیر هوار این پل نابود میشه. این رشوه است. در تمام کره زمین هم رشوه حاکمه، یعنی اغلب تجاوزات با رشوه انجام میگیره. و وقتی آدم درد دل مردم مظلوم دنیا رو میشنوه، پی میبره که چرا پیغمبر فرمودن لعن الله الراشی والمرتشی ول مراشی، خدا لعنت کنه دلال روشوه رو. میگه 10 میلیون بده من بند و بست دارم درست میکنم، پرونده رو به نفع تو بر میگردونم. دلال رشوه، و خدا لعنت کنه رشوه دهنده رو. اول میگه خدا لعنت کنه دهنده رشوه رو، لعنت الله الراشی، و خدا لعنت کنه رشوه گیرنده رو که چه بلای سنگینیه به جان همه ملت ها، چه بلای سنگینیه به جان همه دولت ها بی استثناء. اینجا دیگه نمیشه استثناء قائل شد. معتدن و یه علامت دیگرشون عصیم با سه نقطه و صفت مشبهه، به معنی اینه که حبیب من اینا گناه کاسبیشونه، حرفشونه، و گناه با اینا یکی شده. 23 سالم که تو به گوششون بخونی انگار به گوش مرده خوندی. و ما انت بمسمعن من فی القبور. و یه علامت دیگر مردم پست حبیب من اینه که اقتدا کننده به شیطانه، بنده شیطانه. حالا این شیطان یا نمروده یا فرعون یا یزیده یا بوشه یا هوای نفس یا شیطان جنیه، در هر صورت لغت مطلقه، هم شامل انس شیطان انسی میشه و هم شامل شیطان غیبی و هم شامل هوای نفس. اللهم انی اسألك سؤالا خاضئا متذللا خاشعا. أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا. وفي جميع الأحوال متواضع. اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقتون واقعا نداری و توهی دستین به اوج رسیده من اشتدت فاقتون و انزل بک عند الشدائد حاجتا و عظم فی ما عندک رغبتا اللهم عظم سلطانک و علا مکانک و خفی مکرک و زهر امرک و غلب قهرک و جرت قدرتک ولا يمكن الفرار من حكومته كي فرار كنم به کجا فرار کنم دو روز دیگه که بند کفنم و میبندم منو سرازیر میان قبر میکنن فرار کنم اون وقتی که در قبرم و میبندن و همه بر میگردن اون وقت فرار کنم خدایا اسب عربی که خیلی تیز هوشه با یه نهیب با محبت رکاب خیز بر میداره چرا چند بار رکاب زدم حرکت نمی کنه وقتی روزین خم شد دید دختر 13 سالش سکینه اومده جلوی اسب بابا رو گرفت پیاده شد روی خاک نشست دختر کنارش قرار خدا برای کسی نیاره دل دخترش سوخته باشه خدا نیاره دختر بدون بابا داره میره و دیگه بر نمیگرده صدا زد بابام از صبح تالا که میدان رفتی برگشتی این بارم بر میگردی با یه دنیا محبت فرمود دخترم این بار دیگه بر نمیگردم این بار آخریه که ما هم دیگه رو داریم میبینیم عزیزم بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی یه تقاضا بیشتر از تو ندارم برام انجام بده و برو چیکار کنم سکینه جان بابا قبل از رفتن به میدان خودت بیا ما رو به مدینه برگردان، ردنا الی حرم جدنا بابا. چه باید کرد؟ دختر شیرین زبانه، کانون محبت و عشقه، عزیز دلم تمام درا به روم بسته. اینو با ذکر یه ضرب المثل گفت، لوتور کلقتات لنام، همه درا رو به روی من بستم، نمیتونم تو رو برد گردونم. حالا عزیز دلم تو از من یه تقاضا کردی و از دست من بر نیومد، چی کار کنم؟ حالا من از تو یه تقاضا دارم. دختر بلند شد، دست انداخ گردن ابی عبدالله. صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو به سینه گذاشت. عزیز بابا چی میخوای از من؟ سکینه من اونی که من از تو میخوام، اینقدر مقابل من عشق نری. این عشق چشم تو داره دل منو آتش میزنه عزیزم، لا تو هرگی قلبی به دم اکن حسرتم، مادام من روح فی جسمانی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا. ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. واجعلنا من انصار محمد وآل محمد، واجعلنا من محبي محمد وآل محمد.